بگو آره بشه گفتم. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای سخنرانی در چند مرکز دانشگاهی امروز عازم بریتانیا می شود. مجلس شورای اسلامی به وزیر جدید رفاه و تامین اجتماعی رأی اعتماد داد. جمهوری اسلامی ایران می گوید از برگزاری مانور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس حراسی ندارد. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران امروز تهران را به مقصد فرانسه و بریتانیا ترک می کند. قرار است آقای خاتمی در این سفر علاوه بر سخنرانی در مقر سازمان یونسکو در پاریس در دانشگاه های آکسفورد و اسکاتلند نیز سخنرانی ایراد کند. محمد خاتمی که اکنون ریاست مرکز گفتگوی تمدن ها را در تهران بر عهده دارد، همچنین در اسکاتلند یک مرکز ایران شناسی افتتاح می کند و دکترای افتخاری یکی از دانشگاه های اسکاتلند را دریافت خواهد کرد. از 27 سال پیش پس از انقلاب در ایران این نخستین بار است که یکی از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی به بریتانیا سفر می‌کند. پیشاپیش ورود محمد خاتمی به اسکاتلند و لندن، برخی تحلیلگران با اشاره به مخالفت تهران با توقف برنامه‌های اتمی‌اش از حضور یک مقام جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا انتقاد کردند. مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه عبدالرضا مصری را به عنوان وزیر جدید رفاه و تامین اجتماعی برگزید. آقای مصری تا پیش از کسب رأی اعتماد برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود. عبدالرضا مصری که از رابطه نزدیکی با محمود احمدی نژاد برخوردار است، در کابینه رئیس جمهور ایران جانشین پرویز کاظمی وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی می شود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از برگزاری مانور دریایی بزرگ به فرماندهی آمریکا در آب‌های خلیج فارس حراسی ندارد. این مانور دریایی مشترک این هفته با حضور نیروهایی از ارتش آمریکا، بریتانیا، بحرین، استرالیا، فرانسه و ایتالیا در نزدیکی مرزهای آبی ایران برگزار می‌شود. هدف از اجرای این مانور در خلیج فارس آماده شدن برای جلوگیری از انتقال مواد مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی به وسیله کشتی‌های باری است. سجاد کوچکی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است تهران از نزدیک فعالیت کشتی‌های حاضر در مانور را زیر نظر دارد. با گزارشی در مورد رویدادهای ایرانی بخش خبری را ادامه می‌دهیم. به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، پرونده اتمی تهران در پی بحران هسته‌ای پیونگ‌یانگ وارد مرحله جدی‌تر شده است. در همین حال و در کشاکش تلاش غرب برای متقاعد ساختن جمهوری اسلامی به توقف غنی‌سازی اورانیوم، ایران روز گذشته رسما اعلام کرد که دومین آبشار سانتریفیوژی خود را راه‌اندازی کرده است. به دنبال اعلام این خبر و همچنین در پی نگرانی‌ها از برنامه تسلیحاتی کره شمالی، قرار است کشور ژاپن، آمریکا و استرالیا دور تازه از مذاکرات را آغاز کنند. جزئیات بیشتر از نیوشا بقراتی.
ژاپن، ایالات متحده و استرالیا طی اواسط دی ماه سال جاری مسئله اتمی ایران و کره شمالی را در دستور کار مذاکره قرار خواهند داد. این گفتگوها قرار است در جهت یکپارچگی سیاست‌ها و مواضع سه کشور در رابطه با بحران هسته‌ای اخیر صورت پذیرد. یک مقام ژاپنی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کیودوی ژاپن گفته است که تارو آسو وزیر خارجه ژاپن، کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا و همتای استرالیایی آنها الکساندر داونر به منظور انجام این گفتگوها در لس آنجلس با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش‌های روزنامه‌های پورتیراژ ژاپنی، گفتگوهای سه جانبه نشان از عزم جامعه جهانی برای متقاعد ساختن کره شمالی به وانهادن برنامه تسلیحات اتمی‌اش دارد. آزمایش سلاح هسته‌ای 9 اکتبر و تست موشکی 5 ژوئیه که توسط حکومت کمونیست پیونگ‌یانگ انجام گرفت، به بارآور موجی از نگرانی‌ها و محکومیت‌های جهانی بود. ملاقات لس آنجلس بنابر خبرها بازگشت بی قید و شرط کره شمالی به گفتگوهای شش جانبه را مرکز توجه قرار خواهد داد. گفتگوهای دو ماه دیگر همچنین برنامه اتمی تهران را مورد توجه قرار می دهد که با اعلام بهره برداری از دومین آبشار سانتریفیوژی طی چند روز گذشته بر نگرانی های غرب دامن زده است. غرب نگران از آن است که برنامه اتمی ایران با هدف تولید سلاح هسته‌ای طراحی شده باشد. تهران اما میگوید انگیزش از برنامه اتمی صرفاً تولید انرژی است. از روند غنی‌سازی اورانیوم در هر دو جهت میتوان بهره برد. گفتگوهای سه جانبه لس آنجلس برای تاریخ 18 و 19 دی ماه برنامه ریزی شده و این مذاکرات سه جانبه سپس 2 ماه بعد از آن، یعنی در اسفند ماه، با رشته گفتگوهای مشابهی در سیدنی و استرالیا دنبال خواهد شد.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. و اما بحث و اظهار نظر در مورد صدور احکام بازداشت بین المللی اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 تن دیگر از مقامات سیاسی، دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی از سوی دستگاه قضایی آرژانتین در مطبوعات این کشور آمریکای لاتین ادامه دارد. احمد رفعت همکار رادیو فردا مطبوعات آرژانتین را بررسی کرده است.
اخبار و اظهار نظرها در رابطه با حکم بازداشت بین‌المللی رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی، وزرای خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 1994 میلادی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان و فرماندهان پاسداران محسن رضایی و احمد وحیدی و همچنین چند دیپلمات سفارت ایران در بوئنوس آیرس و فرمانده وقت نیروهای ویژه حزب الله لبنان عماد مغنیه همچنین در رسانه‌های آرژانتین انعکاس وسیعی دارند. قاضی فدرال آرژانتین رودولفو کانیکو باکورال روز گذشته به لاناسیون، پرتیراژترین روزنامه این کشور آمریکای لاتین، گفت امکان به اجرا گذاردن این احکام و دستگیری و استرداد این افراد به آرژانتین بسیار کم است و شاید بتوان گفت در حال حاضر امکان پذیر نیست. قاضی کانیکو باکورال معتقد است این پرونده بسیار پیچیده است، زیرا روابط سیاسی و اقتصادی آرژانتین برای قضات این کشور محدودیت‌هایی به وجود می‌آورد و آزادی عمل را سلب می‌کند. قاضی آرژانتینی در خاتمه می‌گوید تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به همکاری در این زمینه نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت دادگاهی در رابطه با انفجار در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس تشکیل شده و متهمین به قتل 85 نفر محاکمه شوند. محسن بهاروند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، در گفتگو با دیگر روزنامه پرتیراژ آرژانتینی کلارین میگوید ما اتهامات بی سر و پای دادستانی را نه تنها قبول نداریم، بلکه صدور احکام دستگیری شهروندان ایرانی در رابطه با این پرونده را به شدت محکوم میسازیم. محسن بهاروند در ادامه دادستانهای آرژانتینی را متهم به رشوه‌خواری میکند و میگوید بدون هیچ دلیل و شاهدی برای خوشایند کشورهای دیگری اقدام به صدور این احکام کرده اند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین می افزاید تنها سازمان اسلامی که در سطح بین المللی عمل می کند و اقدام به بمب گذاری می کند سازمان القاعده است که هیچ رابطه با کشور ما ندارد و ما در چندین مورد فعالیتهایش را نیز محکوم کرده ایم. در خاتمه، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران مدعی است احکام صادر شده از سوی دادستانی کل آرژانتین بر پایه پرونده‌هایی که در رابطه با این بمب‌گذاری از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل تهیه شده‌اند انجام گرفته است و در نتیجه کاملاً مغرضانه و بی‌اساسند. سفیر اسرائیل در آرژانتین به نوبه خود در گفتگو با روزنامه لاناسیون اظهارات کاردار سفارت ایران و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سید محمدعلی حسینی را تهدید می‌خواند. رافائل الداد به لاناسیون می‌گوید اظهارات دیپلمات‌های ایرانی که به آرژانتین هشدار داده‌اند اشتباهات گذشته را تکرار نکند، در غیر این صورت باید در انتظار عواقبش باشد، تهدیدی واضح و روشن علیه این کشور آمریکای لاتین است. کلارین در مقاله دیگری روابط ایران و آرژانتین را که در حال حاضر در سطح کاردار قرار دارند بسیار بحرانی توصیف کرده و می‌نویسد دولت کنونی آرژانتین از همکنون تصمیم گرفته است از هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور حمایت کند. احمد رفعت، رادیو فردا.
و ما در افغانستان در واکنش به اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور برای گفتگو با مخالفان دولت افغانستان، گلبدین حکمتیار فرمانده نظامیان حزب اسلامی به گفتگوی مشروط برای پیوستن به روند صلح تن داده است. این در حالی است که روز گذشته شخصی به نام حنیف که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، صلح با دولت افغانستان را رد کرده بود. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
گلبدین حکمتیار فرمانده شبه نظامیان موسوم به حزب اسلامی روز گذشته در واکنش به اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای مصالحه مشروط با دولت افغانستان ابراز آمادگی کرده است. آقای کرزای روز جمعه از حکمتیار و ملا عمر رهبر گروه پیکارجویان طالبان خواسته بود تا از چنگال بیگانگان خارج شده و به کشورشان برگردند. هارون زرقون فردی که خود را سخنگوی گلبدین حکمتیار معرفی میکند، روز گذشته در تماس با پژواک خبرگزاری محلی افغانستان در پاسخ به اظهارات آقای کرزای گفته است در صورتی که مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان تعیین شود، حکمتیار حاضر است با اداره پرزیدنت کرزای وارد مذاکره و مصالحه شود. آقای زرقون تصریح کرده که حکمتیار فرد غیر وابسته است و در افغانستان زندگی میکند. حزب اسلامی شاخه حکمتیار در فهرست گروه‌های تروریستی شمار از کشورهای غربی جای دارد. در این حال این گروه یکی از مخالفان در حال جنگ با دولت افغانستان است. اظهارات رئیس جمهور افغانستان نیز از سوی حزب دیگری که به نام حزب اسلامی در افغانستان به صورت رسمی ثبت است استقبال شده. اعضای این حزب از هواداران پیشین آقای حکمتیار هستند. مقامات این حزب گفتند که این گام مهم است که حامد کرزای برای روند صلح افغانستان برداشته. اظهارات سخنگوی حکمتیار در حال بیان می شود که ریاست امنیت ملی نهاد اطلاعاتی افغانستان روز گذشته برای نخستین بار از محلات مشخص در پاکستان نام برد که در آن مراکز جذب نیروهای حکمتیار فعال است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که اردوگاه‌های آموزشی حکمتیار در مناطق مهاجرنشین شمشتو و منصرین در پشاور پاکستان قرار دارند. او گفت که در این مناطق قوانین طالبانی حاکم است. به گفته آقای انصاری، هواداران حکمتیار مردان این مناطق پشاور را مجبور به داشتن ریش بلند می‌کنند و از تماشای تلویزیون باز می‌دارند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و در ادامه این بخش خبری، آخرین رویدادهای ورزشی در ایران و جهان را از حبیب روشنزاده مفصل ورزشی رادیو فردا میشنوید.
دنیای ورزش. شب گذشته در هفته نهم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان هر سه لژیونر ایرانی در میدان بودند، ولی فقط مهدی مهدوی‌کیا 90 دقیقه بازی کرد. بایر مونیخ در زمین خود با 2 گل آینتراخت فرانکفورت را شکست داد و علی کریمی از دقیقه 74 در تیم بایر وارد بازی شد. در هامبورگ تیم هانوفر در 1 بازی بدون گل 1 امتیاز از تیم هامبورگ گرفت و دو تیم 0-0 مساوی شدند. مهدوی‌کیا ملی‌پوش ایرانی هامبورگ پس از محرومیت 3 هفته‌ای دیشب 1 بازی کامل انجام داد و وحید هاشمیان 68 دقیقه در تیم هانوفر بازی کرد. پرگلترین بازی بوندسلیگا را وردر برمن با پیروزی 6-1 در زمین ماینز انجام داد و با 19 امتیاز همچنان پیشاهنگ بازی ها باقی ماند. بایر مونیخ و شالکه 16 امتیازی اند و انرژی کاتپوس با 14 امتیاز 4 است. شالکه امروز در زمین اشتوتگارت بازی خواهد کرد. در انگلیس منچستر یونایتد با 4 گل در زمین بولتون پیروز شد تا به لطف گلشماری پیشاهنگ هفته 10 شود. وین رونی 3 گل از 4 گل منچستر یونایتد را به ثمر رساند. آنجاری تیموریان در بولتون حتی در میان ذخیره ها هم نبود. بولتون با 20 امتیاز 3 است. چلسی که از نظر امتیاز با منچستر یونایتد برابر و 25 امتیازی است، در زمین شفیلد یونایتد با 2 گل فرانک لامپارد و میشایل بالاک پیروز شد تا در رده 2 جدول قرار گیرد. در ایتالیا دیدار حساس هفته نهم کالچو را انتر میلان در مسابقه‌ای که 7 گل به همراه داشت 4-3 به سود خود در مقابل تیم آس میلان پایان داد. انتر میلان در حالی پیروز شد که 20 دقیقه آخر 10 نفره بود. انتر میلان اول است، آس میلان 12، پالرمو 2 و آس روم در مکان 3 جای دارد. در ایران امروز تکلیف استقلال تهران در رابطه با صدرنشینی در جدول رده‌بندی لیگ برتر باشگاه‌های ایران روشن می‌شود پس از بازی این تیم در زمین فولاد خوزستان در اهواز. دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان بازی عقب افتاده دو تیم از هفته 4 است. در حال حاضر استقلال با 14 امتیاز 3 است و فولاد خوزستان 15. تیم‌های سایپا و استقلال اهواز هر کدام با 15 امتیاز در هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به ترتیب رده‌های اول و دوم را فعلا در اختیار دارند. و سرانجام ژاپن در بازی‌های آسیایی قطر با 276 ورزشکار دختر بیشترین تعداد دختران ورزشکار را به این المپیک قاره‌ای اعزام خواهد داشت. جمع ورزشکاران ژاپنی در بازی‌های قطر 628 نفر خواهند بود که از این تعداد 352 نفر ورزشکار مرد و 276 دختر خواهند بود. از گروه 228 نفری ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی 2006 فقط 20 نفرشان را دختران ورزشکار تشکیل می‌دهند.
آخرین رویدادهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید.